جلسه نهم،
مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از راه های تربیت، بار آوردن انسان، جهت دادن به رفتار آدم ها و حتی وادار کردن آدم ها برای سخت‌ترین کارها یا آماده ساختن انسان ها برای پذیرفتن سخت‌ترین امور، مشابه سازیه. مثلا شما بتونید فردی رو در یک رفتار مشابهی که به دلیلی ساده تر هست ترغیب کنید، اون فرد وقتی این رفتار مشابه و آسان‌تر رو انجام داد آماده میشه تا اون رفتار اصلی که سخت‌تر هست رو انجام بده. حالا این یک بیان ساده است ولی انواع و اقسامی داره این حقیقت، که نمونه مهمش رو در یکی از فواید رمضان سعی میکنیم امشب توضیح بدیم. یکی از سخت‌ترین کارهایی که ما باید مثلا انجام بدیم، باید از نظر روحی بتونیم اون رو انجام بدیم، سختیش به اینه که یک امر باطنی بسیار سخته، رفتار مخلصانه است. رفتار انجام دادن زیاد سخت نیست، بالاخره از دیوار بالا رفتن هم با تمرین ممکنه برای انسان پدید بیاد، ولی رفتار رو مخلصانه آدم بخواد انجام بده، یعنی یه تمرکزی داشته باشه روی تعلقات قلبی خودش، بتونه مثل نخود و لوبیا که از هم توی سینی جدا میکنن گرایش های خوب و بد خودش رو از هم تفکیک بکنه. این کار دشواریه. برای انجام رفتار مخلصانه خدا دو سه تا کار به ما پیشنهاد میده که ما اون کارها رو انجام بدیم تا اخلاص برای ما راحت بشه. خب شما خودتون رو وقتی که در مواجهه با ماه رمضان میبینید، اگر با یه دقت و توجهی سعی کنید این بهره رو از ماه رمضان بیشتر ببرید، این بهره طبیعتاً بیشتر خواهد شد. رابطه روزه رمضان و اخلاص رو حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید خداوند متعال صیام رو تثبیتاً للاخلاص واجب کرد. روزه رو برای اینکه اخلاص رو تثبیت بکنه در روح انسان بر ما واجب کرد. یکی از ثمرات روزه با ثبات شدن اخلاص در وجود آدمی، نه تنها در وجود انسان که در جامعه هم، البته جا افتادنش یه بحثی است که بگذاریم. دو سه تا نکته رو من باید ازش صحبت بکنم. یکی این که اخلاص اساساً چرا انقدر سخته و بعد قیمت اخلاص به چیه، و بعد اینکه روزه چه کمکی میتونه بکنه به دست آوردن اخلاص. اخلاص چرا سخته؟ ما ها عادتاً معمولاً اینجوری انگیزه برای خودمون درست میکنیم. به ما میگن که آقا بیا بریم مثلاً یه کلاس زبان بگذرونیم. میگه آخه وقتشو ندارم، حالشو ندارم، نمیارزه این سرمایه رو بگذارم. میگن بابا زبان یاد بگیری برای مثلا کارشناسی ارشدت هم خوبه ها، یه کمی نرمتر میشه. میگه البته، ولی فعلا حوصله‌شو ندارم، یا وقتشو ندارم، یا پولشو ندارم، یا این جانبازی رو ندارم که اون سرمایه که گفتی هزینه کنم. بعد میگه که کسانی که اینجا زبان یاد میدن خودشونم معمولا بورسیه میگیرن از دانشگاه های خارج از کشور، برای آدم برای تحصیلات خارج از کشور رفتنت هم این از این جهت خوبه ها. میگه خب حالا روش فکر بکنم، بعد اضافه میکنی که اتفاقا یکی از اساتید دانشگاه اونجا هست که معمولا کسی میره اونجا دیگه نیازی نداره سر کلاس واحدهای زبان دانشگاه هم بره، مثلا حالا همجوری من دارم جور میکنم در مثل مناقشه نیست، میگه عجب کدومه آقای فلانی؟ میگه خب پس آقا ولی خیلی هزینش سنگینه. میگه یه جایی هم یکی از رفقا هست وامشو جور میکنه بیا بریم. میگه خب بس بریم دیگه. جور چند تا شد؟ چند تا عامل دست به دست هم دیگه دادن تا یه انگیزه ای رو در فرد ایجاد کردن. این عوامل جانبی که موجب شدن شما انگیزه درتون قوی بشه اینا رو بهش میگن مقوم انگیزه های شما شدن، تقویت کننده شدن تا این انگیزه بالاخره شکل بگیره، درخت تنومندی بشه تا بتونه این میوه عمل رو که رفتن سر کلاس زبان باشه رو ثمره بده. در خونه خدا هم ما عادتاً همین کار رو میایم انجام میدیم، یعنی عادتاً طبیعت روح بشره. شما روحتون با هر چیزی تعامل داشته باشه، تعلق داشته باشه، ارتباطی داشته باشه، تو این ارتباط اونها همه میان روی انگیزه های شما مؤثر واقع میشن. خدا اخلاقش چجوریه میفرماد نخه، اگه میخوای برای من کار بکنی فقط باید به دلیل من و برای من باشه، تو 600 تا دلیل دیگه کنارش داری. اون وقت من به شما بگم هر چی آدم بچه مذهبی تر بشه اخلاصش بیشتر از بین میره، هر چی آدم بیشتر خوبی بشه سابقه دینداریش بیشتر بشه، کافیه شما به خاطر یه مقداری هم به خاطر آبروداری و مسلمونی که داری بالاخره آبرو جمع کردی دیگه، بچه مسلمون شدی یه سری کارهایی رو ترک بکنی دیگه، حالا دوتا خدا پیدا کردی، هم اون خدای احد و واحد هم آبرو، دوتا شد. خیلی راحت آدم خلوص رو از دست میده، اینو درش تردید نکنی، و تقریبا قریب به محال هم هست که انسان خلوص به دست بیاره. این یک عارضه بسیار مهم. سختی خلوص به طبع بشره، به عادت رفتاری بشره، به اینه که ما همیشه عادت داریم چجوری زندگی کنیم. درسته؟ می مثال بزنم، بچه ها تو جبهه ها چرا بچه های خوبی می شدن؟ چون ببین جبهه که می رفت یه سوال ازش می کردن حاضری بمیری؟ این سوال سوال وحشتناکیه دیگه، سوال جدی نمیشه باش شوخی کرد. طرف میگی که به خاطر آب و خاک، میگه نه والله خدا نمیخوام بمیرم، به خاطر هر چی رو میارن نمیشه، فقط یه دلیل است که میشه به خاطرش کوتاه اومد و به خاطرش مرد و اونم خداست. یعنی فعل مردن، فعل جهاد فی سبیل اللهی که احتمال قطع قطع شدن داره، بر نمیداره انگیزه دیگه ای رو. یعنی احمق اون کسیه که به انگیزه غیر مخلصانه بتونه بمیره. او این کار سختیه، درسته؟ یعنی واقعا دشوار بود. عمل مردن، در معرض مرگ و شهادت قرار گرفتن یه جوری بود که بر نمیداشی چیز دیگر رو، لذا خلوص رو برای بچه ها ساده میکرد. لذا فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی مجاهده کنه در راه ما، نفرمود والذین جاهدوا لنهدینهم سبلنا، خدا دست بر نمیداره از اخلاص، فینا در راه ما جهاد بکنه. این دو تا اشاره داره، یکی این که جهاد باید مخلصانه باشه، یکی این که جهاد مخلصانه میشه، جهاد معمولا مخلصانه میشه، که حالا چجوری این دوتا اشاره رو داره بگذاریم. بچه ها تو جبهه مرگ اخلاص رو براشون آسون میکرد. آخه نمیشون، ببین من دارم منبر میرم، منبر رو به هزار دلیل میشه رفت، خیلی سخت مخلصانه آدم بره، ولی جهاد مردن در راه خدا رو نمیشه به هزار دلیل رفت، چون آدم ته دلش واقعا رضایت نمیده به اینکه بمیره. آخه برای چی؟ به اینکه باش کف بزنن؟ اصلا قابل تصور نیست. قابل تحقق نیست به این سادگی. عمل جهاد محتمل به منجر شدن به مرگ و شهادت خود به خود یه دونه نیت بیشتر بر نمی‌داره، لذا جبهه رونق داشت. بقیه جاها معمولا اینجوری نیست، یا نون داره یا آب داره، بالاخره یا نام داره یا نان داره، یه چیزی داره. عمل مخلصانه سخته. قبول میکنید سخته من از این قسمت بگذرم؟ بنده به متایبه و شوخی میگم که فرمودن هر کسی 40 روز مخلص باشه، خدا چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکنه. این حدیث از اون احادیث سرکاریه، یعنی گفته تو برو مخلص باش تا بفهمی من دوغ چقدر کره داره، بفهمی که نمیشه، بعد 40 روز میبینمت که هر ام قمری نمیتونه بلند شه بره دنبال اخلاص بیفته که من میخوام مثلا مخلص بشم. اصلا این حدیث برای روکم کنیه. 40 روز نمیشه. خب 24 ساعته 40 روز مخلص باشه؟ خب شوخیه، این خیلی شبیه شوخی. تلاش بکنه برای اخلاص، آدم خدا خیلی کمکش میکنه. میفرماد من ببینم بنده من دوست داره مخلص باشه، تلاش میکنه برای اخلاص، کمکش میکنم. چرا میفرماد؟ چون میدونه اخلاص خیلی سخته. تازه خدا آخرش هم کسی بخواد آدم حسابی بشه، معمولا بهشون میفرماد اینا عباد مخلص من هستن، من اینا رو خالصشون کردم برای خودم. منت خدا سرشونه، سر ائمه، سر اولیاء خدا، سر انبیا. تو قرآن که سر انبیا این هست مکرر برمونده، هر کسی فرمونده که اینا مخلص شدن، یه کاری کردن، خدا حاضر شده به اینا رو مخلصشون کنه. تلاش برای رسیدن به اخلاص خودش خیلی مزه داره، آدمو به خیلی از مفاهیم میرسونه. اخلاص کار سختی. برای اینکه به اخلاص برسیم خدا میاد چیکار میکنه؟ میاد یک راههایی رو پیشنهاد میده برای اینکه یه کاری کنه ما بتونیم مخلصانه رفتار کنیم. یه دفعه یه کارای عجیب غریبی رو به آدم پیشنهاد میکنه، مثل نماز، مثل روزه. حتی حج هم اینجوری نیست. حج چون بعضیا میرن افه داره، درسته؟ یعنی میکشه افه حج آدمو. بالاخره میگن حاج آقا ولی روزه نیست، همه میگیرن، اومده شلاق گذاشته کسی روزه نگیره. آدم میگه مریضا شما هم رو نکنید روزه نداری. برای چی؟ برای اینکه اخلاص روزه آسون بشه دیگه، هنر نباشه روزه گرفتن. هنر که نبود راحت‌تر آدم میتونه مخلصانه روزه بگیره. مجازات گذاشته برای روزه. برای چی مجازات گذاشتی؟ میگه گذاشتم که هیچ کسی فکر نکنه یه غلطی کرده حالا روزه گرفته، هیچ کاری نکرده، بلکه بتونه مخلصانه روزه بگیره. البته اینجا با فشار این امر واجب. یا مثلا نماز رو انقدر تکراری کرده همه حالشون از نماز به هم بخوره، بلکه بتونن مخلصانه نماز بخونن. انقدر فراگیرش کرده که دیگه کسی نتونه با نماز ریا بکنه. به همه باید بخونن دیگه، میخونن دیگه. با نماز کسی با نماز واجب که ریا نمی کنن. نماز شب هم که نصف شب تاریکیه. خدا میاد با بعضی از اعمال آدم رو چیکار میکنه؟ شروع میکنه به کمک کردن. من اولین قسمت سخن رو درباره این موضوع گذاشتم که چرا اخلاص عادتاً سخته. دومیشو دارم میگم، اخلاص رو حالا روزه چه کمکی میکنه. سومیشو انشالله در مورد اهمیت اخلاص کمی صحبت کنیم. روزه یکی از این جهت که واجبه، یه واجب فراگیر هم هست، نفع دنیاییش هم بسیار ظاهر نیست، به اخلاص آدم کمک میکنه. درسته؟ حاج آقا یه ایراد داره بحث شما، بفرمایید. اخیراً اطباء همشون گفتن روزه برای سلامتی لازمه. خب اینی که تو آگاهی پیدا کردی روزه برای سلامتی لازمه، تو قربتن اللهش خلل ایجاد میکنه. خب حاج آقا پس ما نمیدونستیم بهتر بود؟ اخلاص مگه مال آدم های بیسواده؟ راستش بله، بعضی ها چون ساده ترن مخلص ترن. البته اینا به جای بالا هم نمیرسن، هنر اینه که بفهمی روزه برای سلامتیت لازمه و مخلصانه رفتار کنی. هر که بامش بیش برفش بیشتر. جناب عالی سواد مواد داری فهمیدی اطبابت رسوندن سلامتی برای سلامتیت روزه لازمه. برای سلامتیت اگر روزه لازمه، حالا اگر شروع بکنی بگی خب الحمدلله هم حرف خدا رو گوش میکنیم هم سلامتی، این همون ادابازی های دنیایی عادی رو در آوردی، خراب شد دیگه. خب حاجا کاش نمیفهمیدیم. نه خب اینا از سختی های اخلاصه که آدم بفهمه و بتونه باز هم مخلصانه رفتار بکنه. این قشنگ تره. خدا خوشش نمیاد بندش جاهل باشه اصلا نفهمی اخلاص داشته باشه. میگه این نمیفهمه، اگه میفهمید نمیتونست مخلص بشه. روزه یکی با وجوب، اونم وجوب فراگیرش، اونم عذابی که پشت سرش خود گذاشته اگر شما انجام ندید، کمک میکنه به اخلاص آدم. یکی دیگه از چیزایی که تو روزه هست کمک میکنه به اخلاص آدم، تلخی روزه است. تلخی عمل افضل الاعمال احمزها، با ارزشترین اعمال سختترین اعمال هستن. حالا از شما سوال، اینو شنیدید بودید؟ با ارزشترین عملها سختترین عملها هستن؟ ارزش عمل به چیه؟ مگه به نیتش نیست؟ بله، سختترین اعمال مخلصانه ترین اعمال هم. اگه برنامه شدم خیلی هزینه کنه دیگه کم کم خود به خود مخلص میشه. جهاد چون جونشو باید هزینه میکرد خود به خود مخلص میشه. روز گرسنگیش حالا انشالله کم کم داره میره تو تابستون، روزها مخلصانه تر میشه. اگرم یه وقتی یه کسی برای افه و برای چیزی روزه گرفته باشه، اون غروب ماه رمضان و سر ظهر و تشنگی و گرسنگیش خست بابا لهت میکنه روزه، میزندت انگار، وقت اونجاها دیگه یه نخ باریک میمونه، حیف خدا گفته بود، یعنی مخلص میشه عمل. روزی یه زمانی سخت بوده، حالا الحمدلله امکانات زیاد شده، یادم میدونه صبح چجوری از پس روزه بر بیاد، سحر رو چجوری بخوره که تا شب دیگه جا نداشته باشه بخوره. این دیگه از امکاناتیست که اخیراً پیدا شده، ولی خدا به کم راضیه. یعنی ببینید رفقا، بنده دارم بحث از عملگی میکنم. پس آج آقا کو تابستون تا روزه سخت بگیریم. ببین روزه نمکی، روزه ای که اصلا سختی نکشی، ولی دقت کنی چنگ بندازی تو ته کیسه روزه، میتونی ازش میتونی چی بگیری؟ یه رزمنده یا عادی 100 سال بره جبهه، یه کسی ماهر باشه از روزه 10 برابر میتونه ببره. تو باید بلد باشی از یه ذره گرسنگیت چقدر اخلاص ببری. این رو اگر تو بلد باشی کار درست میشه. شما زیاد نگاه نکنید به این که این کار زیاد سخت نیست. بله بذارید آسون باشه، شما با معرفتتون پیگیری بکنید. روزه جهت دیگرش که انسان رو مخلص میکنه سختیشه، درسته؟ یه جهت دیگه روزه هم که به اخلاص آدم کمک میکنه اینه که روزه جدای از کارهای سختی کمی مشاعر آدم هم کار میندازه. روزه وقتی گرسنگی برای انسان پدید آمد، آدم میگه حوصله هیچی رو نداره، نه دلش نه فکرش، حوصله هیچی رو نداره. این خیلی کمک معنوی به آدم میکنه، میدونی؟ ارجاع میدم ذهن شریف شما رو به این که ما هر موقع هوشمون سر جاش بوده بیشتر در دنیا قوته‌ور شدیم، بیشتر در لجن دنیا فرو رفتیم، بیشتر در آرزوهای پست غرق شدیم، بیشتر در حسرت‌ها و حسادت‌ها غرق شدیم. وقتی ما بهت گفت سیاه‌پوست خوب و سیاه‌پوستیه که مرده باشه، این یه ضرب‌المثل مثلی که سفیدپوستای ضد سیاه‌پوست تو این فیلم‌های گانگستری درست میگه، سیاه‌پوست خوبونه که مرده باشه. بنده خوب خدا اونیه که خوابیده باشه، چون این وقت که بیدار باشه مدام داره خراب میکنه. یا نه خوابیده باشه، نه بیحال باشه، حداقل با روزه روزش رو کشیده باشه، هم دیگه حال تکون خوردن نداره، حواس چیز دیگه هم به ذهنش نمیاد، تو پس ذهنش هم دیگه چیز دیگه نیست، انا میفته. ای آدم، بذارید من یه آینه بذارم جلو خودم، شاید شما هم همه میتونید آینه باشید، حکم آینه رو بر من داشته باشید. ای جونور هشت پا، ای اختاپوس هزار پایی که وقتی که جون داشته باشی با هر پای خودت یه گوشه دنیا رو چنگ میزنی، بی حال باشی بلکه با حال باشی، بی حال باشی. یه وقتای آدم تو نهایت بیرمقیش بدون حال معنوی خوشی آدم با خدا یه گفتگوی میکنه، انقدر این گفتگوها قیمت داره. فقط بازم کاش میومدید تو جهاد، تو جبهه بودید، وقت اونجا بهتون میگفتم اوج سختی نبرد که اصلا نه آدم حال گریه کردن داره، نه اصلا هیچی، سختی نبرد چقدر انسان رو پاک میکنه. اوج سختی درد اون مجروح روی تخت بیمارستان، ببین البته باید نه هر دردی ها کسی تصرف کرده باشه درد داره میکشه، اینا معلوم نیست، اون للهیش باید حفظ بشه. وقت تو اوج سختیش آدم یه احساس پاک و نابی پیدا میکنه. یه وقت شما کنترل میکنی شاخک های دلتو که به چیزی بند نکنه، یه وقت جونشو میگیری، یه حال نداره تکون بخوره، تو کی بخواد گناه کنه، که بخواد هوس گناه بکنه، که فکر بد بکنه، چون ما تا میریم تو فکر خدا رو متهم میکنیم، بیدینی خودمونو به خدا اعلام میکنیم، تا میریم تو فکر قصه آینده، قصه گذشته، ول کن بابا. آدم مخلص که اینجوری نیستش، که فقط خودش و خدا رو میبینه و خدا رو برای خودش. سیاه پوست خوب، اون سفید پوست نجات پرست گفت اون سیاه پوستیه که مرده باشه. میگفتن بابا بعضی از سیاه پوست ها خوبه، خب نه، هر سیاه پوست که مرده اون خوبه، سیاه پوست ها خوب نیستن. تو هم باید به نفس خودت بگی نفس من کی خوبه؟ وقتی مرده است، روزه روسشو کشیده، ریشه شهوات رو در انسان میسوزونه. لذا برای مقابله با شهوات هم روزه گرفتن خوبه. روزه یکی از کارهایی که میکنه فکر گناه رو هم از سر انسان میندازه، رمق دنیا طلبی رو از روح انسان میگیره. آدم شکمش که روانشناسا میگن نیازهای اولیه که برآورده شد، آدم سراغ نیازهای ثانویه میده. نیازهای اولیه نیازهای حیاتی هستن، نیازهای ثانویه مثل لذت، مثل مقام، مثل خیلی چیزهای دیگه. بعد نیازها همجوری هی طبقه به طبقه میکنن، نیازها رو میره بالا. این مثلثی دیدی بعضیا میکشن، نمیخوام تو اون بحث برم، این دیگه الان همه اینو قبول دارن تو روانشناسا. نیاز اولیه نیاز خوردن و آشامیدنه، و خدای نیاز اولیه رو ازت مانع میشه، بلکه بقیه این هرم رو ول کنی، بی خیالش بشی، نری سراغ پله های بالاتر. سیری میزنه زیر دل آدم، تازه آدم بد میشه، اخلاقش بد میشه. آقا من گشنم هم میشه، عصبانی میشم، خیلی قشنگ تره، قربونه این عصبانیته. بالاخره اینا عکس العمل های طبیعی روزداریته، این زیاد ناشی از رذالت های تو نیست. اون وقتی که خیلی سرحالی نشستی داری خیال پردازی میکنی و از پله های مراتب دنیا طلبیت اوج میگیری، اون موقع خیلی روحت پلید تر شده، اون وقتی عصبانی شدی دوتا پوش هم داری در سر گرست نگی. من شباهت ضعف روزدار رو میتونم بیان کنم، مثل یه مثال خوب زدم، یه مثال بدم میخوام بزنم. مثال خوب سختی نبرد، مثال خوب لحظات جان دادن، رمق آدم رو خدا میگیره. الناس و نیام ازا ما تو انتبهو، مردم خوابن، وقتی دارن میمیرن چیه؟ بیدار میشن. ببین اسرائیل بیاد سلام علیکو شروع کنه، تو بیدار شدی، اصلا حکیم حکیمه. اگه همونجا یه دفعی در حال جان دادن دست یک سال بهت فرصت بده، 10 تا علامه طباطبایی رو میذاری تو جیبت، همه چیو میفهمی، چون دیگه نفست بالا نمیاد، نفس بالا اومد تمام اون هرم دنیا فرو میریزه، حقایق عالمو میبینی. اگه همون موقع منبر برای شما بگذارن، یک صاحب نفسی میشی، 1 میلیارد آدمو بذارن پای منبره، میگی دنیا ارزش ندارد، همه قبول میکنن در جا، نفس گیراست، میکشه نفست همه، چون خیلی فهمیدی دنیا ارزش ندارد. چرا چی شد فهمیدی دنیا ارزش ندارد؟ چون نفستو گرفته، نفستو گرفته. یه کمی ضعف روزه خدا بهش برکت بده، خدا بهش برکت، اگه خدا بهش برکت بده با شما میدونید این میتونید این یه مردن ازش حکمت بگیرید. آدم محتضر خیلی مخلصه. ببین یکم بریم تو مایه مرگ که بی نداره، جمعه ها مرده هم آزادن دیگه، نزدیک شدن به ما، ما تقرب پیدا کردن. مرده ها اهل افه نیستن، اگه لازم باشه دهنشون رو کج بکنن کج میکنن، اگه برای شما به دهنشون بریزه بیرون میریزه، لباسشون کثیف اگه برای باشه میشه، مثلا اهل افه نیستن، جست نمیگیرن، اگه برای باشه عربده بکشن مثل قورباغه ناله، هر کاری لازم باشه انجام میده، بدنشون رو کج و موج بکنن میکنن دیگه، دنبال هیچی نیست، داره میمیره. چقدر مرده ها قشنگه. حاج آقا دولابی عشق بازی میکرد با بدن اموات تو سخنان خودش. من یه زمانی متوجه نمیشدم، بعد مواجه شدم دیدم واقعا عجیبه، واقعا زیباست. شما تا حالا مرده غسل دادید؟ مرده تسلیم، این برش، این برش، این برش، محکم فشار بده، این بری میشه، پرت میشه، بگو پرت بشو، ولی زنده جون داره، پاشو میکشی جمع میکن، بابا پاتو ول کن، جون داره، مرده نه. وقت میفرماد میدونی چجوری باید تو دست خدا باشی؟ کلمیت بین یده این قصال. ظاهرا این توصیف در مورد علی ابن ابی طالبه که علی تو دستای پیغمبر اینجوری بود، یعنی از خودش حرکت اضافی نمی کرد. تو چی؟ کلمیت بین یده این قصال. آدم اوج آدمیت رو در میت میبینه. نگه آج آقا چه حرفایی میزنی؟ علی دارم میگم، فداش بشم که نجاتمون میده زود. من مانند مرده ای که در دست قصال تسلیم، هر جوری قصال میخواد با آدم رفتار بکنم، نسبت به پیغمبر اینجوری بودم. مرده که آدم باشه، غروبای ماه رمضان ما مهم نیست خدا رو چنگ نمیزنیم و به آغوش نمیکشیم، مهم اینه که حال غیر خدا رو نداریم، اونجوری یکمی نور پیدا میکنیم. چون وقتایی که ما خدا رو در آغوش میکشیم معلوم نیست چی رو در آغوش کشیدیم، کلی حرف و حدیث داره، ولی اون وقتایی که میبریم از غیر خدا، اون وقتا تو اوج سختی ها آدم اخلاص پیدا میکنه. سختی روزه یه جا نیازهای اولیه، ببخشید نیازهای حیاتی ما رو ازمون میگیره، مثل خوردن و آشامیدن، رمق از جسم میگیره یه جا. سه وجه روزه که کمک به اخلاص میکنه: وجوب فراگیر، رمق، سختی. این ستا رو که از آدم میگیره ها، آدم کمک میشه به اخلاصش، ول میکنه دنیا رو، ول میکنه. یه ول کردن، این که تازه آدم ول کردن رو میبینه. خیلی گرسنه شده. شهید چمران توی مناجات های خودش بابت یه چیزی از خدا تشکر میکنه، بابت گرسنگی. میگه خدایا من خیلی از اوقات بوده نان خشکی برای این که شکم خودم رو سیر بکنم پیدا نکردم، چه لحظات شیرین و نورانی بود. ازت تشکر میکنم، گاهی انقدر به من گرسنگی دادی، انقدر گرسنگی دادی که ضعف به همه وجود من مستولی شده بود. من وقتی این گوشه متن شهید چمران رو خوندم، واقعا میخواستم در مقابل عظمت معنویش سجده بکنم. باریکلا، از گشنگی چه عرفانی در آورده. اگر شما بخواید آدم حسابی تر بشید، آدم حسابی هستید، خشک تر بشید، آدم حسابی تر بشید، اولین توصیه‌ای که میکنن براتون کم خوردنه، گشنگی دادنه، گشنگی دادنه. این گشنگی ها آدمو شبه اموات میکنه و از این جهت خیلی قشنگ. شما دیدید چی کار میکنن؟ آتیش میزنن مزرعه رو، همه علف ها بسوزه. کدوم زمین ها رو این کار رو میکنن؟ زمین های گندم و چی رو این کار رو میکنن؟ وقتی درو میکنن بعد میخوان توی مرحله ای اسمشو نمیدونم، یه آتیش میندازن تو مزرعه، این ته علف ها و علف هرزه ها بسوزه و آماده بشه برای یه شخ زدنی، و یه آتیش میندازن، حالا دونه دونه بیاد یکی یکی این خار مغیلان رو باش صحبت کن. آقای خار، شما اینجا چرا در اومدی؟ باید بریم اونور، حالا بکنمت، خار تو بگیر بالا، دستم فرو نره، میخواهم تو را بکنم. میدانی بابا، ولمون کن تو رو خدا، یا آتیش بزن یا خلاص بشن. حالا تو تا کی میخوای بشینی مبارزه با نفس بکنی؟ روزه یه ضعف جسمی بهت میده، این ضعف جسمی خدا میدونه نیازهای حیاتی اولی. تو کربلا هم تشنگی اصحاب ابا عبدالله الحسین خیلی کمکشون کرد، خیلی به عرفانشون کمک کرد، خیلی به معنویتشون کمک کرد. اینجور نیستش که یه عشقوازی باشه بدون صحنه عملی. شما ازش زیاد بهره ببر، نمیخواد خودتو اذیت کنی، پس فردا کلیت خشک بشه و نمیدونم معدت زخم بشه و اینا، ولی همون یه ذره ضعف و سرش با خدا قشنگ مناجات بکن. ما روزای شبای اولی که دو شب صحبت کردیم در مورد این که چجوری میشه از یه کار خوبی ما زیاد بهره ببریم، گفتیم توجه تمنا، اون حرفا رو دیگه نگاش کنی بهره میبری ازش، تعمق در موردش داشته باشی. روزه میتونه به اخلاص آدم کمک کنه و این خیلی مهمه. اخلاص حالا چقدر مهمه؟ روایت بخونم، شرح بدم، دلتون رو ببرم، نمیدونم چی کار کنم. ما یه 30 شب دیگه در مورد اخلاص صحبت کردیم، آخرش هم تموم نشد. یعنی آدم بشینه باب سخن باز بشه، حالا ما که هیچی نمیفهمیم. واقعا سخن به درازا میکشه. میفرماد غایت الدین الاخلاص، غایت دین اخلاصه. و رفقا، کسانی که میگن مثلا خدا نماز منو میخواد برای چی؟ اصلا خیلی سوالا، خیلی سوالا میکنن. اینا بویی از اخلاص نبردن و تا آدم مزه اخلاص رو نچشه هیچی از دین نفهمیده، از زندگی هم نفهمیده. چون اگر تو بنا باشه مخلص خدا نشی، اصلا نمیفهمی بندگی خدا یعنی چی. حق داری اعتراض کنی که چی مثلا خدا ما رو آفریده، این همه دستور آدم خوبی باش، آدم خوبی باش. اصلا نمیخوام آدم خوبی باشم، به کسی چه ربطی داره؟ حقت این حرفا رو بزنی. چون فقط آدم لحظه‌ای که مخلصه میفهمه فلسفه‌اش چیه. خواهش میکنم فرزند مادر بازی در نیارید، حرفای کلاسیکه خیلی بی‌مزه. آدم باید اخلاقش خوب باشد، نفعش به دیگران برسد و رفتارهای بهنجاری داشته باشد، تعادل داشته باشد. بدون اخلاص مردشور همه اینجور کلمات در به داغون رو ببرن. هرچی آدم دون همت ترسو بزدل بد سلیقه است گیر این حرفا میفته. حرفای اخلاقی خوبه، بدون خدا اینا اصلا روح نداره، مزه نداره، میخوان ما رو گوسفند بار بیارن. ولی با خدا باشه تازه همه اینا معنا میده. به خاطر من اخلاقت خوب میشه؟ ها، حالا شد، حالا تازه مزه داد، معنا داد. خوب بودن بدون اخلاص حرف مفته. بچه ها تو جبهه چرا یک شب راه 100 ساله طی میکردن؟ چرا؟ اول مخلصش میشدن. گفتم اون مرگه مخلصشون میکرد. آقا دیگه هر کاری زیبا میشد براشون. الان مثلا یه جوانی تو خیابون داره نمیدونم چی مثلا بدرفتاری میکنه، میزنه ماشینا رو چه میکنه، من برم میگم آقا نزن، این ماشین مردمه. اگه بگه چشم ها جاقا چشم، خیلی آدم بیمزهیه، اشبه و ناس بلگوسفند، همونه، چرا قبول کردی؟ بیمزه، بزن برو، بزن جیگر داشته باش، ترسیدی جا خوردی، من که چیزی بهت نگفتم. نصیحت های اخلاقی مسخره بدون خدا، بدون روح. اینجور نصیحت های اخلاقی رو بعضی ها ذوقشون میکشه قبول میکنن، بعضی ها میترسن قبول میکنن، بعضی ها جیگر ندارن، این دومی و سومی یکی شد، جیگر ندارن این نصیحت ها رو قبول میکنن. اینا میرن جهنم پیش صدام یزید کافر. خدا میگه تو هم جیگر نداشتی ولی همون بدتر بودی، برو. چرا آدم خوب باشه؟ چرا وقتی پای خدا در میون نباشه چرا آدم خوب باشه؟ حاج آقا وجدان چی میشه؟ همون کندر خدا ما مثل که آدمی، ما آدمی کسیست که میتونه وجدان خودشو تیکه پاره کنه بریزه دور. تو چرا تیکه پاره نکردی؟ باز هم فقط به خاطر خدا. یه وقت وجدان جای خدا رو نگیره، با گول نخورید این حرف رو، وجدان جای خدا رو نگیره. بیمزه است، بیروحه، جوانیتون رو از دست ندید. عشق نداره، لذت نداره اون زندگی، روح نداره. اما خدا که پاش به میون میاد به خاطر من، نه تنها خوب بودن به خاطر خدا مزه میده، بعد مسواک زدنم به خاطر خدا مزه میده، شانه به سر زدن به خاطر خدا مزه میده، همه چیه زندگی انسان رو رونق میده. و بدون خدا هم نمیشه، بدون خدا گاهی میشه خوب بود، بعضیا میتونن خوب باشن، اما همیشه همه نمیتوانن بدون اخلاص خوب بودن رو معنا بکنن. اخلاص روح همه خوبی هاست، آورنده همه خوبی هاست، مزه دهنده به همه خوبی هاست. خیلی بیمزه است اون کسی که حاضر آدم خوبی باشه نه با اخلاص بیاد من تحلیلش کنم از نظر شخصیتی، بهش بگم چه ایرادایی تو کارشه که حاضر شده خوب بشه بدون اخلاص. اگه خدا مرده تو چرا خوبی؟ چرا ترسوی؟ جا زدی؟ ارزه نداری؟ اگر خدا هست به خاطر خدا خوب باش. اخلاص یکی از خوبی ها نیست، خواهش میکنم یه جوره دیگه بهش واقعا برخورد کنی. خدا هم خیلی زحمت میکشه برای اینکه بنده خودشو مخلص خودش بکنه، خیلی کارا میکنه که حالا من دیگه به اونها اشاره نکنم. یک کمی داد و بیداد کردیم برای اینکه اهمیت اخلاص رو بگیم. حالا یه حرفی بزنم دل شما رو ببرم. بنده خب اکثر مطالعاتم روایته، روایت میخونم، اکثرم روایت میخونم. شغل خوبی داریم، خیلی دل شما هم بسوزه، امیدوارم خدا همینجوری نورشو به شما بده. ما هرچند زیاد خودمونم میخونیم نور زیاد نمیبریم، ولی کار خشنگیه. انصافا حاضر نیستم شغلمو با هیچ احدی در عالم عوض بکنم. روایت اهل بیت میخونیم، ولی این روایت ها بر دل سنگ ما همشون که یکسان اثر نمیگذارن. که بعضی از روایت ها یه ماه منو گیج میکنن، و از نوادر روایت هایی که در طول تاریخ عمر غیر شریف بنده بیشتر این گیجی رو به بنده داده. آخه من این قصیه القلب رو میگم دیگه، تو حساب کار خودتو بکن. این چه روایتیه اینو تونسته یه ماه گیج کنه؟ این خیلیه با خیلی اهمیت داره این روایته. خیلی حاج آقا منت میذاری میخوای بگی و اینا، بله داره. از طرف من نه، ما که واسطه بی فیضی، از طرف خدا و اهل بیت واقعا منت داره. این روایت رو گوش بدید ببینید بعضیا به کجا میرسن تو اخلاص. ما کجاییم؟ ما کجا؟ اونا چه مزه ای از دین داری میفهمن؟ اما هیچ. بعضیا میان روز قیامت پرونده اعمالشون رو ملائکه باز میکنن تو دادگاه الهی، تو اون میز محاسبه و صحرای تبل السرائر سفیده، پرونده سفید، هیچی توش نیست، 70 سال ورق داره، همش سفید. خدایشون گناه کردن ثواب کردن؟ نه گناه نوشته شده نه ثواب نوشته شده، چیه این آخه؟ ظاهرن آدم گناه هم بکنه تو پرونده ثبت میشه، از پرونده پاک نمیشه. خدا میگه نمیزننده، دیدی که بخشیدم، بیا برو. چون در آیه قرآن هست فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. استاد ما تو حوزه میگفت یعنی این که هر کی گناه بکنه بخشیدن بشه، ولی باید ببینه روز قیامت بعد بره. میگفت از دیدنش باید ببینه عذابت نمیکنه، ببین برو. خیلی آدم آب میشه، مگر اینکه خدا لطف کنه پرونده رو باز نکنه. حالا این آقا تو روایت داره که پروندهش سفیده، ملائکه میگن خدایا اینا چجوریه وضعشون؟ خدا میفرماید اینها خاصان من هستن. اینا در اخلاص به جایی رسیده بودن که دوست نداشتن غیر از من خدا حتی ملکان مقربی که اعمال رو ثبت می کنند هم بفهمن اینها چی کار کردن. منم دیدم دلشون خیلی به این خوشه که فقط من بفهمم، موقع کارهای خیر اونها چشمایی دارم بستم. اینا چیزی ندیدن بنویسن، فقط من خدا میدونم اینا از چیکار کرد، چون اینا دوست نداشتن کس دیگه خبردار بشه. ملائکه میگن که خب خدا حالا رو کن ببینیم چقدر باید بهشون اجر بدیم. میفرماد من تو دنیا رو نکردم برای ملکم، اینجا برای شما رو کنم؟ خب پس خدا کجا بناس برم؟ خدا فقط به شما ربطی نداره، اینا رو من میدونم. فلانی بیا بریم. کجا رسیدن؟ ملک مقرب نفهمه، فقط خودت دوست دارم بفهمه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی حالا تا صبح بشیم بگو یعنی. یعنی این که واقعا آدم اینقدر به خدا علاقه داشته باشه، یعنی واقعا اینقدر دوست داشته باشه که کسی غیر از خدا، یعنی چی آخه این؟ خدا فقط به خاطر تو، فقط تو بدونی، نمیخوام کسی دیگه بدونه، نه این که من به خاطر دیگران این کارو انجام نمیدم، حتی نمیخوام غیر تو کسی دیگه بفهمه، فقط تو بفهمی. من خاک بر سر، ای باید برم زجه بزنم، خدایا گناهامو کسی غیر تو نفهمه. میگه یعنی کجاست؟ اون اومده میگه ثوابامو کسی غیر تو نفهمه. چقدر فاصله است. روز کمک میکنه آدمو برای اخلاص. بگیرید دیگه، بگیرید این بهره رو از روزه ببرید، بذارید زندگیتون خوش آب و رنگ بشه. به خدا قسم خدا هلاکتون میکنه تو مسیر اخلاص، پدرتون رو در میاره. حالا داستانایی داره، شما شروع کن، میگی خدایا من از خیرش گذشتم، فقط تو بفهم، فقط تو بفهم. خدا میگه باش، رو تو کم میکنم. چیکار میکنی؟ 10 برابر خیر پس برداشت بهت میرسونه. میگه این مال اون کار خصوصیه بود که فقط برای من انجام دادی، از خیرش گذشتی، چشیدی، بردا ببر. دفعه بعد میخوای کار مخلصانه انجام بدی، گوش بده. خدایا از خیرش گذشتم که به اون 10 برابر خیرش برسم. خب مخلص باش دیگه، خدایا خرابم کردی دفعه قبل، دیگه نمیتونم در نظر نگیرم که تو 10 برابر به میرسونی. حالا هم تو رو دوست دارم، همون 10 برابر، این 10 برابره چجوری نجات پیدا کن؟ خدا میگه خودتو میکشی، از این ده برابره نجات پیدا میکنی، میگی خدا فقط به خاطر تو، میگه باش صد برابرشو بهت میرسونه. عجب سودی کردیم ما. دفعه دیگه میخوای چی بگی؟ بابا سخته، اصلا شروع نکنید راه اخلاص رو. فقط کار آدم به جایی میکشه که میفته در خونه خدا، زجه، ناله، خدا من میخوام یه عمل مخلصانه برای تو انجام بدم، نمیتونم. خیلی کار میبره، خیلی کار میبره، خیلی کار. من فکر میکنم ابوالفضل عباس تو کربلا میدونست خدا داره باش چی کار میکنه. ابوالفضل که عوام نبود که، میدونست باب الحوائج الله میشه. من میدونم میدونست، من اینجوری میدونم، من از ابوالفضل انقدر معرفت سراغ دارم. نمیشه که آخه یک کسی رو ببرن همه شهدا به مقامش قبطه بخورن اما این چیزها رو نفهمه. این چیزها رو ما داریم میفهمیم، عباس نمیفهمید؟ میفهمید دیگه، دارید میفهمید. عباس میفهمید باب الحوائج داره میشه، یعنی اینو میدونست، ولی یک ذره تو دلش باب الحوائج شدن نبود، تو دلش حسین بود. عظمت عباس رو ببین، سخت آقا، سخت. هم شیرین هم سخت. اخلاص رو که شروع میکنی خدا یک پدری ازت در میاره. رفتار مخلصانه انجام میدی، خب میفرستم ازت تشکر بکنم که رود کم بشه. بگذاریم، بلکه خدا انشاءالله خودش ماها رو مخلص میکنه، ما رو مخلص خودش بکنه. خدای ما رو بدون بلا مخلص خودت کن. شنیدیم تو قرآن فرمودی که بعضی ها رو تو کشتی میندازه، کشتی طوفان زده میشه، دعو الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا میزنن. ما رو بدون بلا، الهی لا تعدبنی به عقوبتک، منو با عقوبت آدمم نکن. با چوب که بله مخلصت میشم. چرا با عقوبت آدمت نکنم؟ چون از عقوبت بدت میاد. خدایا اینقدر گیر نده، بذار با دو کلمه با تو مناجات کنیم. بله من چون از عقوبت بدم میاد. خوش به حال اونایی که از عقوبت بدشون نمیاد. از چی بدشون میاد؟ از این که بدون معرفت اینقدر هستن که مجبور خدا با چوب اینا رو آدم کنه. از این بدش میاد، نه از چوبه. از اینکه کسی با عقوبت ادب بشه زیاد بالا نمیره. یه جایی ما خیلی جدی بحث میکردیم، خیلی جدی، هر شب زمان جنگ بود، هر شب آخر جلسه بچه ها میرسیدن دست از پا درازتر. دست از پا درازتر میدونی یعنی چی؟ من اینجوری میفهمم، دستاشم که آویزون، هیچ، دست خالی افتاده، دست بی حال، بی رمق. گفتن آجا شما بعد از منبر دیگه اصلا شما برای آدم یه ذره هیچی نمیذاری، همه راه‌ها بن‌بست، تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، هیچ غلطی هم تالو نکردی، هیچ عرضه‌ای هم ندادی، هیچی هم نمیخوای. میگه ما بعد از جلسه شما مثل مرده میشیم. گفتن که خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. بگو خدا یه مرده آوردم در خونت زندش کن. این آقایه که ما رو کشت، هیچ، من راست گفتم، فکر نکن من الکی اینا رو میگم. برو از خدا بگی، بگو من که هیچی ندارم، من الان لب باز کنم مناجات کنم خراب کردم. من به شما قول میدم شروع کنید با خدا صحبت کردن، هیچ چیز جز خراب کردن نیست. شما که میدونید بعدش باید استغفار کنی از این مناجاتش. خب همه اول من بهت گفتم دیگه، بعد آقا ما اینقدر رو کبیر در بسید من راستشو میزنی. پس من چجوری برم به سمت خدا؟ بگو بکشه تو رو ببره. من خدایا تا همینجا اومدم که دیگه اومدم دیگه، چیکار کنم؟ تازه بعدشم میفهمم که تو این تا اینجاشم تو آورده بودی. یه جایی من به یه کسی گفتم، به یه آدم حسابی که باباش خیلی خدمت حضرت میرسید، در مورد خودش هم چنین سوء زنهایی وجود داره ولی خب رو نمی کنه، بهش گفتم که فلان چیز شاید دعای ابوی بوده. گفت اینم نگو، 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 خراب نکن، نگو. یه ذره برای خودت، بابات، هیچی قائل نباش. هیچی ما نداریم. ما واقعا هیچی نداریم. میتونیم داشته باشیم؟ نمیتونیم داشته باشیم. آقا اینجوری که، اینجوری که چی؟ یک وجود سراسر تمنا و فقر. ارحم عبدک الذلیل مسکین. تازه خیلی حرفای منو قبول کنی یا مثل امیرالمومنین صحبت میکنی؟ ببین چقدر اوضاع تاجوری. یه خیلی که آدم عمیق فکر کنه یه چیز ازش نیست، خالیه. تازه یه کمی مثل از دلی صحبت میکنه، از دلی که خیلی وحشتناک در صدا میزد دستم خالیه. فداتون بشم. شما اومدید در خونه خدا مناجات. من نقشم اینه که قبل از اینکه مناجات بکنید خیلی بی احترامانه صحبت میکنی، محترم غیر محترمانه صحبت میکنم، ولی شما بی خیال شو، داغی الان متوجه نمیشی بی ادبی های منو. من مسئولیتم اینه که من تو رو لالت کنم، زبون بازی در نیاری در خونه خدا. بعد با زبان بی زبانی با خدا حرف بزن. میخواستی دست رو بری خدا در خونه خدا، خدا من دست تو انداختم دیگه حال نداری دستم بلند کنی. این بهتره از اینش که یه افعی بیا یه منمی برا دستت بزنی. خدا یا دستامو بیرود به سوی تو دراز کردم. تو چقدر کار کردی. خیلی این روحیه خوبه. اینو داشته باشید، ولی به شرط که قهر نکنید به خونه مامانتون. این رو داشته باشید در خونه خدا، چون میخواد بعدش دعا بخونید. اینا رو دارم میگم، بگید با چه زبانی حرف بزنن. اینجوری که شد تازه میگه یا علی، تازه عظمت امام سجاد رو میفهمی که چقدر تونسته با خدا صحبت بکنه. از بس خیلی آدم خوبی بوده. خیلی مخلص خدا بودن خیلی خوبه. من یه روزه رو تو جبهه ها میخوندم، بچه ها گریه می کردن. پادگان دو کوهه رفته بودم توی گردان حبیب امسال عید، رفتم اون جایی که نشسته بودم این روزه رو خوندم برای بچه های گردان حبیب. رفتم اونجا رو دیدم، به بچه های سربازی که اونجا بودم گفتم می خواهم این پشته تو این بالکنه اینجا. رفتم اونجا، حالا یا خاطرش که ما رو آدم نمی کنه، خودش هم ما رو آدم نکرد، برای شما میگم. تو جبهه بچه ها اومدن شهید بشن، نصف اون جمعیتی که اونجا ناله می زدن شهید شده. ولی حالا من یه همچه حرفایی به شما بزنم دیگه ایراد که نداره که. بهشون می گفتم بچه ها شما همه آماده اید برای عملیات. از کرخه اومده بودیم دو کوهه، بعد بریم و یه سفر چند روزه تو دو کوهه بودیم. همتون آماده هستید، عکساتون انداختید، وصیت‌نامه‌تون نوشتید، همتون هم پیشبینی میکنید بعد از شهادتتون چه احترامی برای خانوادتون پیش خواهد اومد. من اینو در حالی میگفتم که تو چشم اینها میدیدم، اصلا میدونستیم، بعضیشون خودشون میدونستن، خودشون خبر میدادن، میدونستیم شهید این داره میره، این دیگه بر نمیگرده، این برای آخرین بار داره دو کوه رو میبینه، این برای آخرین بار تو جلسه روزه نشسته. خیلی زنده بود این فضا. میگفتم قشنگ آماده ای، میدونی تا شهید بشی میان در خونت گل میندازن گردن بابا، اگه بچه داری بچه تو تحویل میگیرن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله کربلا. میدونستن همه کسانی که پای رکاب حسین بودن همچین که به زمین بخورن سرهاشون رو رو نیزه قرار میدن، عکسشون رو قاب کنن، مردم به احترام عکسشون رو ببینن، سنگ به سر شهدای کربلا خواهن ریخت، خاکستر به سرشون خواهن ریخت. اون وقت اون بچه ها اونجا گریه میکردن، چون حساب میکردن خیلی کم آوردن نسبت به شهدای کربلا. خیلی که بچه ها بدونن کم دارن، دست از پا درازتر وقتی که میرن جبهه سرشون خم باشه مقابل ابوالفضل الحسین. خدا شاهده یادم هست فکر کنم اون شب که شب عجیبی هم بود، یادی از ابوالفضل العباس هم کردیم. گفتم ابوالفضل العباس میدونست تا به شهادت برسه مردم مدینه مادرش رو مسخره میکنن، میگن تو دیگه پسر نداری، ام البنین، مادر پسرها، پسرات کجا؟ اگه بنا بود کسی عکس بندازه بعد از شهادت عکسش رو دیوار بزنن باید چهره قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو عکسش رو مینداختن. او سرش رو نیزه ها گذاشتن، ما کجا اونا کجا. چه زجه ای میزدن، چقدر تواضع داشتن. همه شهدای کربلا میدونستن که وقتی روی زمین بیفتن بدنشون زیر سم ستوران قرار خواهد گرفت. همه میدونستن بی احترامی بهشون خواهد شد. تو شهرها میگردوندن، هیچ کسی احتمال یک ذره عزت نمیداد. خیلی مخلص بودن شهدای کربلا. امام حسین هم حسابی شب قبل دلشون رو خالی کرد. حالا ما روی رزمنده‌های خودمون رو کم میکردیم نسبت به کربلای حسین، سید و شهدا هم روی اصحاب خودش رو کم میکرد. شب قبلش، صبحش حتی برگشت به اصحابش فرمود ببینید من به شما احتیاج ندارم، شما دارید خودتون رو به کشتن میدید. ببین آقای امام حسین داره میزنه تو سر قیمت مال که وقت غرور نگیره کسی رو. من چه کردم؟ هیچ. برو آقا جون، بردار برو. تخلیه میشدن از هر احتمال غرور و نخوتی. اینا منت حسین رو میکشیدن. بعد ابو عبدالله الحسین، حالا این روزه سید الشهدا است. شما شنیدید سید الشهدا روزه بخونه تو کربلا برای خودش؟ من این روزه رو بگم، ببین چجوری پدر اصحابش رو در می آورد. همه اصحاب رفتن، موندن ابوالفضل العباس و چهار تا برادرای ابوالفضل العباس، برادرای ابو عبدالله الحسین اومدن. یعنی حدود 5-6 نفر مقابل خیمه ها این طرف تو میدون دور هم جمع شدن. داداشا دیگه حرف نمی زنن، با اشاره به آقا صدا می زنن که خب آقا دیگه نوبت ماست، اجازه بدید برم میدان. اینا دور هم جمع شدن، بعد یک به یک رفتن به شهادت رسیدن. میدونید حسین برگشت شروع کرد برای اینا روزه خوندن. صدا زد چجور دلتون میاد داداشتون رو تنها بذارید برید؟ میگه آقا اینا سراشون انداختن پایین، انقدر گریه کردن. سیر که گریه کردن، میدونید حسین تیر آخر رو بهشون زد. چرا برید دشمن شما رو بزنه؟ من خودم میکشمتون. صدا زد حالا داداشتون رو قریب میگذارید، عیبی نداره، خواهرتون زینب اینجا بین نامحرما میمونه، چجوری میتونید تنهاش بذارید؟ آقا اینا دیگه زجه میزدن، در حالی میرفتن میگفت من بعد شما تنها میشم، ابی نداره، منو میفرید به این قوم، چه کار دارید میکنید؟ میکشت اینا رو داداشاشو. همه با تواضع برن، همه سرشون رو پایین بندازن. به خدا انقدر شرمنده شد ابوالفضل وقتی حسین اومد بالای سرش. یعنی این که عباسم من اومدم بالای سرت، ولی دیگه کسی نیست بالای سر حسینت بیاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمون.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.